أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایتی است از امام صادق علیه السلام که این روایت در کامل الزیارات آمده، بهار هم نقل کرده. یک فرازش اینه: ان الموجع قلبه لنا لیفرح یوم یرانا عند موته فرحتن لا تزال تلک الفرحت فی قلبه حتی یرد علینا الحوض. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که قلبش درد بگیره به خاطر ما، شادمان خواهد شد اون روزی که ما را میبیند، و اون موقع احتضارشه، موقع مرگشه، اون وقت خوشحال میشه. تا خوشحالی که این خوشحالی در قلب او باقی خواهد موند تا در کنار حوض کوثر بر ما وارد بشود، یعنی برزخش دیگه تأمین. خب مرحوم آخوند در این فصل ماهیت رو تعریف کردن، بعدم یکی از احکام ماهیت رو که الماهیت و من حیث و هی لیست اللهیه مطرح فرمودن. به نظر ما عرض کردیم که این از احکام خاص ماهیت نیست، هر چیزی من حیث و هو لیس الا هو، و این حکم ولو اینکه استدلال هایی براش شده که عرض شد، دلیل هم نمیخواد. تصور مسئله کافی است برای تصدیقش. شما وقتی میگید ماهیت من حیثیه، یعنی ماهیتی که ملاحظه شده خودش، یعنی ولو لا به شرطه، اما لا به شرط حالات مختلفی میتونه داشته باشه. یه حالتش اینه که با شرط باشه، یه حالتش هم اینه که خالی باشه. ماهیت من حیثیه یعنی لا به شرط در حالی که خالیه، یعنی همون حالت مقسمی. اون حالت من حیثیه یعنی این. خب لیست اللهیه یعنی او خودش جز خودش چیزی نیست. چرا؟ چون او رو خالی در نظر گرفتی. خب وقتی خالی در نظر گرفتی، خالیه دیگه، خالی خالیه، این خالی خالیه بدیهیه. ماهیت من حیثیه لیست الا هیه، ولی خب وجود هم همینطوره، عدم هم همینطوره. وجود من حیث هو، یه وقت شما میگید وجود انسان، یا میگید وجود به شرطی که انسان نباشه، یه وقت میگید نه وجود من حیث هو. خب وجود من حیث هو انسان نیست که، واجب هم نیست، ممکن هم نیست. لذا در کلمات خود مولا صدر آمده وجود من حیث هو لا واجبون ولا ممکن. لذا این از احکام خاص ماهیت نشد. حالا مسئله بعد کلی طبیعیه. ایشون آمدن نحوه وجود کلی طبیعی رو مطرح فرمودن که کلی طبیعی چه جور هست تو خارج، ولی پیش از این که چجور هستش بحث بشه، خوبه که اول بحث بشه که کلی طبیعی چی هست. کلی طبیعی چی هست؟ ما عرض میکنیم که کلی سه اصطلاح دارد: یک، کلی مطلق یا کلی طبیعی. کلی وقتی مطلق هم گفته میشه یعنی کلی طبیعی، میگن فلان چیز کلیه یعنی همون کلی طبیعی. کلی مطلق یا کلی طبیعی یعنی همونی که شما وقتی تعریف میکنید در مقابل جزئی، جزئی میگید چیه؟ اون معناییست که قابل صدق بر کثیرین نیست، قابلیت انطباق بر کثیرین رو نداره. کلی چیه؟ کلی اونیست که قابلیت صدق بر کثیرین را دارد، اونو بهش میگن کلی یا کلی طبیعی. حالا میرسی؟ کلی نخیر، کلی مطلق یا کلی طبیعی یعنی ما لا یمتنع صدقه علی کثیری. خب مثل چی؟ بفرمایید مثل چی؟ مثل انسان. همینی که گفتید دیگه جواب خودتون رو دادید. مثل انسان ما تراب. کلی من اون چیزی که لایمتنه یعنی مصداق ما، مصداق ما لایمتنه، ما لایمتنه نه خود مفهوم ما لایمتنه، مصداق ما لایمتنه صدقه علی کثیرین. خودشون فرمودن مثل چی؟ مثل انسان. این انسان کلی طبیعیه یا کلیه، هم که میگن کلی یعنی همین، اونجا که کلی رو تعریف میکنن منظور همین کلی طبیعیه، چه بگی کلی چه بگی کلی طبیعی. خب این یک اصطلاح برای کلیه. دوم، کلی این حتما قید منطقی رو میخواد. کلی منطقی چیه؟ وصف عدم امتناع صدق بر کثیری. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید انسان کلیه، انسان موصوفه یه وصفی داره. وصفش چیه؟ خود کلیت. کلیت یعنی چه؟ یعنی حالت عدم امتناع صدق بر کثیرین. این وصف رو، اینو بهش میگن کلی منطقی. چرا؟ برای اینکه منطقی میگن وقتی صحبت از کلی میکنه به مصداق کاری نداره، میخواد همون معنای کلیت رو به ما حالی کنه، که آقا معنای کلیت اون حیثیت عدم امتناع صدق بر کثیرینه، حیثیت قابلیت صدق بر کثیرینه. این مثل چی؟ یا علی این مثل چی؟ این مثل نداره آقا، این خودشه دیگه، خود همین وصفه، مثل نداره که. این اگه بگی مثل چی، از مسئله از خط خارج شدی. مثل داره آقا، کلی منطقی یعنی همین وصفه، همین خود این وصفه دیگه، مثل داره که. بله، همون وصف کلیت. وصف کلیت رو وصف عدم امتناع صدق بر کثیرین یا وصف کلیت. اون قبلیه بود چی؟ موصوف کلیت، موصوف به کلیت. اون ما گفتیم موصوفه، اون چیزی که این وصف رو داره اون رو بهش میگن کلی طبیعی، خود وصف رو بهش میگن کلی منطقی. یکی هم یه چیزی داریم کلی عقلی. کلی عقلی یه اصطلاح دیگه است و اون عبارت است از مجموع کلی طبیعی با کلی عقلی، یعنی موصوف با وصف. بله با کلی منطقی، بله مجموع کلی من طبیعی با کلی منطقی، عجله کردی. دوتا رو رو هم بذاری یعنی بگی چی؟ بگی انسان کلی، هم انسان که طبیعیه هم وصفش رو هم رفته. اینو میگن کلی عقلی، میگن خب برای اینکه این فقط جاش تو عقله، چون با وصف کلیت تو خارج ما نداریم. آقایون میگن تو عقل، ما میگیم کجاست؟ تو عالم اعتباره، تو عقل نیست. تو عقل کارش اینه که اعتبار بکنه و اون معتبر جاش تو عالم اعتباره. فقط عقل میاد اینو میفهمه، میفهمدم یعنی نه اینکه قرار داد میکنه، میفهمه. چطور؟ عقل میگه آقا زید رو من وقتی میفهمم، میفهمم که مساویست با انسان به اضافه تشخص. خب این انسانش میشه چی؟ کلی طبیعی. چرا؟ چون زیدو که میفهمی انسان با تشخص، امرم که میفهمی همین انسانه منتها به یه تشخص دیگر. بکرم که میفهمی میفهمی میشه پس همه انسانن دیگه، پس این انسان تو همه هست. وقتی میگه زید انسانه یعنی همین انسانه ها، نه زید یه لباسی داره به نام انسان. زید همون خود حقیقتش انسانه، زید انسانه. خب عقل میگه من این انسانه رو میفهمم، این کلی طبیعیه، منتها میفهمم که این هم کلیه، پس کلی طبیعی رو میفهمه به اضافه این که میفهمه کلیتش رو. خب این کلیت رو کجا داره؟ همون جایی که از تشخص خالی شده، همون جایی که خودش رو فی حد نفسه در نظر گرفتید. میگه آقا این انسانه با اون کلیتش کجاست؟ میگیم آقا همون جایی که شما عقلتون داره الان میفهمه. دلیلش اینه، این کلیت و انسان حالا فهمیدید، حالا که فهمیدید پیدا کرده، یا عقل میفهمه که این انسان منم که نبودم چی بود؟ کلی. از کی؟ از ازل. یعنی این قضیه الانسان و کلیون قضیه ممکنه نیست، ممتنعم نیست، پس چیه؟ بل وجوبه. وجوب هم میدونید وجوبی که مقابل امکان و امتناعه اسمش چیه؟ ضرورت ازلیه. ضرورت ازلی یعنی چه؟ یعنی از ازل انسان چی بوده؟ کلی بوده. خب آقا از ازل یعنی وقتی خدا بوده، مگه اینم بوده؟ مگه این شریک خداست؟ میگیم بله این بوده، ولی به وجود اعتباری. خدا هست به وجود چی؟ حقیقی. فرقش با خدا اینه، ولی هر دو ازلی هن. الانسان و کلیون. بالاخره حالا آقایون میگن بهش میگیم کلی عقلی چون جاش تو عقله. چرا اینا میگن اینو؟ برای اینکه کلیت را صفت امر ذهنی میدونن. آقایون میگن کلیت صفت امر ذهنیه، لذا اینو میگن کلی عقلی. ما میگیم اگه بهش میگن کلی عقلی، چون عقل در تحلیلات خودش به این نائل میشه، نه چون جاش عقله. حالا هر کدوم. نه آقا، باید فلسفه یک مرحله جدیدی باز کنه. این فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته، که همونطوری که شما یه مرحله دارید بحث واجب و ممکن، بحث یه مرحله دارید ثابت و متغیر، یه مرحله دارید نمیدونم مجرد و مادی، یه مرحله هم باید داشته باشه چی؟ حقیقی و اعتباری. ندارید. این جاش تو فلسفه خالیه، شما باید بیایید اینو بنویسید، مفصل بحث کنید. بله. خب حالا این سه تا اصطلاح خب بله دیگه آقایون میگن بله جاش تو عقله، چون منطقی جایی نداره تو خارج، چون همه خارجی ها جزئیاتن شخصن. از این که خارج شدیم، بحث بعدی اینه، این سه تا اصطلاح هیچ نزاعی درش نیست، اختلافی درش نیست. نزاع در اینه الکلی و طبیعی و ماهو. این ماهو، خب بیا حالا که ما فهمیدیم کلیه طبیعی یعنی همونی که معروض کلیته، میگه حالا ما یه دستگاه دیگه ای داریم، تو اون دستگاه شما باید مشخص کنید که کلیه طبیعی چیه. اون دستگاه چیه؟ برای اینکه این روشن بشه میفرماین که للماهیته، اینجا رو بفرمایید یه کوروشه باز شده، اگه بخوای جواب اونو بدی یه مقدماتی رو باید بگیم. للماهیته اعتباراتون ثلاثه، یعنی یه ماهیت سه جور لحاظ میشه. منتها خیلی وقتا مثل که ما الان غفلت کردیم، ذهنها هم غفلت میکنه. حقیقتش اینه که للماهیت الملحوظت مع ما اداها اعتباراتون ثلاثه. ماهیت همینطوری سه اعتبار نداره. میگن ماهیت رو اگه با غیرش ملاحظه بکنی، علامه داره للماهیه بل اضافه الى ما اداها، وقتی با غیر میسنجی، خب سه جوره، سه جور اعتبار میشه، سه جور لحاظ میشه، اعتباراتون ثلاثه. یکی انتلاحظ به شرط وجود الغیر، ملاحظهش میکنی به شرط اینکه اون غیرم همراهش باشه، به شرط وجود الغیر معها. میگیم آقا انسان عالم، انسان یک ماهیته، ولی علم رو میاری بهش میچسبونی، بهش میچسبونی میشه انسان به شرط علم. دوم انتلاحظ به شرط عدم وجود الغیر معها، یا آقا انسان جاهل، اون علم بود، علم حالا اومده عدم علم را لحاظ کرده، میگه انسان به شرط اینکه علم نداشته باشه، اون جایی که داره که مثلا حال کار نداریم، انسان جاهل، یعنی همونطور که میتونیم وجود علم رو شرط کنیم، عدم علم رو هم میتونیم چیکار کنیم؟ شرط کنیم، به شرط عدم وجود الغیر معها. اینم دو جور. سوم این که نه، انتلاحظ مطلقتن به معنا انها تلاحظ به نحو یجوز ان یقارنها الغیر و ان لا یقارنها. یا آقا من میگم انسان میخواد عالم باشه، میخواد جاهل. حالا اگه بخوایم یه مثال ملموستر بزنیم، مثال ملموسترش اینه که شما میخواید بنده رو دعوت کنید برای یه سور، یه وقت میگید آقا من شما رو دعوت میکنم به شرط این که با دوستت بیایی، چون اصلا ما وسیله ایم، شما هدفت اون دوسته است، به دلیل این که راهی مستقیم به اون ندارید میاد میگید من شما رو دعوت میکنم به شرط این که با او بیایی. این به شرط شیء شد، یعنی دعوت من شد اما به شرط اینکه اون طرف هم همرام باشه، ولی اگه اون همرام نباشه درم برون باز نمیکنه. این یعنی دعوت به شرط شیء. یه وقت هم میگید نه من شما رو دعوت میکنم، شما هم با فلانی رفیقید، هیچ وقت هم از هم جدا نمیشید، ولی تو باید خودت بیای به شرط اینکه با اون نباشه. اینم که روشنه، این دوتا تنهایی بیایی. یه وقتم میگه آقا من شما رو دعوت میکنم، میخواهی، این میخواهی جز بشه ها، جز اشه، میخواهی تنها بیا، میخواهی چی؟ با غیر بیا، میخواهی با اون زید بیا، این میشه لا به شرط. پس لا به شرط که الان داریم بحث میکنیم لا به شرطی است که اطلاق درش چیه؟ لحاظ شده. اطلاق درش لحاظ شده، خب وقت چجوری محقق میشه؟ میگه آقا هر جور میخوای بیا، خب یعنی چه؟ یعنی تنها بیایی درسته، با دوستتم بیایی درسته. پس این مطلق، اون اولی رو بهش میگن چی؟ مخلوطه یا به شرط شی یا مخلوطه. به این دومی میگن به شرط لا یا مجرده. اینجا میگه آقا اون اولی میگفت شما رو دعوت میکنم به شرط اینکه با زید بیایی، دومه میگه نه شما رو دعوت میکنم به شرط که با زد نیایی، خودت تنها باشی. سومه اینه که نه مطلقه یا لا به شرط، منتها این لا به شرط رو یک قسمی کنارش میذاریم. میگن لا به شرط قسمی اونیست که شخص وقتی میخواست لحاظش کنه اطلاق رو در اون لحاظ کرده، یعنی گفته خواه خواه با وجود شرط باشه، خواه با عدم وجود شرط. این لا به شرط قسمی یا مطلقه. خب این مطلقه اطلاق یه معناش همونه، ما همه این نفس رو زدیم برای اینکه شما اطلاق اونطوری معنا نکنید، ما میخواییم اون چه مقصود فلاسفه است چیکار کنیم؟ بیان کنیم. میگیم آقا اخذ القیود نیست، ولی اخذ به حساب عدم المنافات مع القیود، اخذ و عدم الم... آقا من شما رو دعوت میکنم، شما مختاری، میخواهی با زید بیا، پس این الان اگه اینطوری بیام اون دعوت انجام شده و منم همون دعوت رو اجابت کردم، اما چجوری رفتم؟ با غیر رفتم. اگر تنهاییم برم، یعنی بدون غیر برم، همون دعوت انجام شده و منم همون شخص اون دعوت رو چکار کردم؟ اجابت کرد. چرا؟ برای اینکه اطلاق داشت، او گفته بود میخواهی تنها بیا، میخواهی با غیر، میخواهی با غیر بیا که بشه به شرطشه. یعنی چه؟ یعنی میگن آقا این تحققش به تحقق هر کدوم از اونا میشه، هم با وجود غیر این متحقق میشه، هم با عدم وجود غیر این متحقق میشه. اینو بهش میگن مطلق، میگن درش اطلاق لحاظ شد. خب یه کسی میگه آقا این یه لا به شرط، یه لا به شرط دیگه هم که داریم، و اون لا به شرط دیگه چیه؟ اونی که بله نه خیر، مقسم اون دوتا نمیشه. حالا میرم سراغ مقسم سه تا. اول حالا بیم مقسم سه تا. حالا میشه یا نمیشه فعلا نشده. چرا؟ چون ما در لحاظمون چه کار کردیم؟ یک لحاظیست مباینه با اون دوتا لحاظ. اون لحاظ اول میگه آقا یعنی شما میخوای دعوت کنی یا نمیتونی این دعوت سومی رو با اون دوتا قاطی کنی. نه نیست، نخه نمیشه. برای اینکه ما داریم اعتبارات رو ملاحظه میکنیم. اعتبار یعنی چه؟ یعنی شما چجور لحاظ کردیم؟ یا سه جور میشه و بیشترم نمیشه، کمترم نمیشه. شما وقتی میگی من دعوت میخوام بکنم شما را با توجه به اینکه زیدی هم در کاره و توجه به اون زیده هم چیه دارم، به رفیقت هم دارم، از سه حال خارج نیست. یا منو دعوت میکنی به شرطی که اون غیره بیاد، یا دعوت هم میکنی به شرطی اینکه غیره نیاد، یا دعوت هم میکنی میگه هر جور میخوای باش، میخوای با غیر باش، میخوای نباش. وقتی تقسیم میکنن اعتبارات رو، باید این تقسیم، گفتن تقسیم حصرش عقلیه، برای اینکه یا وجود یا عدم غیر را لحاظ میکنید یا نه لحاظ میکنید اطلاق از اون غیر را. میخواد غیر باشه باشه، میخواد نباشه. اطلاع لحاظ الاطلاق شده. اینجا که میگیم اطلاق یعنی خود اطلاق قید آقا، یعنی اطلاق رو ما چه کار کردیم؟ یعنی لحاظ بله، چون اطلاق خودش عدم القید، درست. و اما قبل الما و الماهیت التی لوهزت مع غیرها و هی المقسم للاقسام تسمى چی؟ اونم لا بشرط ولی المقسمی. میگن آقا دعوت بنده با توجه به اینکه زیدی هم رفیقم هست و دعوت او هم در کنار من مورد توجهه، سه جور میشه. خب خود اون مقسم وجود داره تو خارج؟ نباید وجود داشته باشه. مقسم اگه بخواد وجود داشته باشه تقسیم میشه چی؟ غلط. اگه بگیم آقا یه نوع دعوت هم داریم و اون دعوت مقسمیه، میگیم نه آقا دعوت مقسمی تو عالم وجود نداره. شما که میخوای منو دعوت کنی با توجه به این که غیری هم هست و میتونه مورد دعوت باشه با دعوت من و میتونه نباشه، سه جور بیشتر نمیتونی منو دعوت کنی. یا دعوتم میکنی به شرط اینکه غیرم بام باشه که بشه دو تا دعوت، هر دو رو دعوت، یا به شرط اینکه نباشه میشه یه دعوت. یکی هم این که میگه من تما رو دعوت میکنم هر جور میخوایی بیا، اطلاق را لحاظ میکنه. اون مطلقه اما اطلاق درش لحاظ شده. اما این لا به شرط مقسمی، اینم مطلقه اما ولم یلاحظ فی هل اطلاق بل هی مبهمتون مبهمه کما شأن کل مقسمه، هر مقسمی باید مبهم باشه. یا اون کلمه هی که اون اول میگی هیچ رنگی باید بهش ندی. چرا؟ چون اگه رنگ بهش بدی که نمیشه مقسم باشه، چون مقسم باید تو همه اقسام باشه. چیزی میتونه تو همه اقسام باشه که رنگ هیچ کدوم از اقسامو چیه؟ نداشته باشه. تا با رنگ پیدا کردن بشه یه قسم. رنگ قسم اولو که پیدا کرد میشه یه قسم، رنگ قسم دومو که پیدا کرد میشه قسم دوم، رنگ قسم سوم. ولی خودش باید چی باشه؟ بی رنگ باشه. لذاست که میگیم خودش وجود نداره. آقا خودش وجود نداره، فقط در لحاظ ذهن شما هست، تو خارج نداره. خب این شد. حالا یه کسی اومده میگه آقا یه چیز دیگه داریم به نام الماهیه، اون از این عام‌تره. شما یک لاب شرط قسمی داشتید که گفتید مطلق، هم شامل با شرط میشه هم شامل بی شرط میشه در تحقق، ولی اینکه اعتبارش مباین با اونهاست. اما یه لاب شرط مقسمی داشتید که با هر سه اینها بود. اما مرحوم مدرس زنوزی میاد میگه آقا ما یه چیز دیگه داریم از این لاب شرط قسمیه، چیه؟ عام‌تره. چرا؟ و والماهیت من حیث و هیه. ماهیت من حیث و هیه یعنی چه؟ انل لاب شرط. اونم لاب شرطه، ولی اونو دیگه بهش نمیگن لاب شرط چی؟ مقسمی. یه لاب شرط داریم، یه لاب شرط چی؟ مقسمی. لاب شرط مقسمی اون عبارت است از ماهیت ملاحظه شده با غیر. اما یه ما لاب شرط داریم خود ماهیت، خالی خالی خالی. ماهیت من حیث و هیه عن لاب شرط اعم من جمیع هذه المذکورات لان الماهیت من حیث و هیه تسیر مقسما للملحوظت مع ما اداها و لغیر الملحوظت مع ما اداها. اینطوری شد. قبلا شما میگفتید یک ماهیت داریم لاب شرط مقسمی، این سه قسم داره. یک قسمش عبارت است از به شرط شی، یک قسمش عبارت است از به شرط لا، یک قسمش هم عبارت است از لا به شرط. حالا مدرس دموزی میگه آقا اینجا یه باید ماهیت بینیمسی. ماهیت من حیث و هیه. این دو جوره. یه وقت ملحوظ با ما اداست، این میشه همون لاب شرط مقسمی شما، چون ماهیتی که با ما ادا ملاحظه شد یا اون ما ادا در شرط میشه یا عدم شرط میشه یا گفته میشه هر جور میخواد باشه. اما یه رقم هم هست که غیر ملحوظ با ما ادا. اینی که اینجا هست که مبهمه، این میشه مقسم، این میشه به حساب لاب شرط، اینم لاب شرطه. ولی این لاب شرط دیگه بهش نمیگن لاب شرط مقسمی، با اینکه این مقسم تر از اونه، چون این مقسم اونه. ولی اصطلاح لاب شرط مقسمی مال کجاست؟ مال اونه. اینجا رو بشه لا بشد. خب این مقدمه رو گفتیم برای اینکه بگیم حالا کلیه طبیعی چیه. کلیه طبیعی درش چهار قوله. بعد از این مقدمه میگیم اذا عرفت هذا، اینو پاکش میکنیم، اذا عرفت هذا ففی ان الکلیه طبیعی. کلیه طبیعی تعریفش آقا معلومه، اما کدوم از ایناست؟ کلیه طبیعی کدوم هاست؟ ایل اشیا کدومه؟ نه ماهو، ماهوشو که میدونیم. اقوال اربعه، یک قول این است که هوال لا بشرط القسمی، یه قول اینه، میگه آقا کلی طبیعی عبارت است از لا بشرط قسم. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که شما ماهیت رو در نظر میگیری میگی هر جور میخواد باشه، این هر جور میخواد باشه معنیش کلیت. چرا؟ چون کلی یعنی قابل صدق بر کثیری. تا گفتی هر جور میخواد باشه یعنی داری کلیتشو بیان میکنی، پس اون ماهیته میشه کلی. کلی عبارت هست از لا به شرط چی؟ قسمی. این منصوب به جناب خواجه است. گفته میشه خواجه توسی قدس الله سره این حرفو داره. کلمات خواجه یه جوری هست که کسی بخواد اینو به حسابش بذاره مثلا یه راهی داشته باشه. خب هو لا بشرط القسمی و هو المنصوب الى المحقق طوسی قدس سره. وقتی آدم یادش میاد که خواجه میگه من رو دفن کنی در ایوان مطهر کاظمین سلام الله علیهما و رو قبرم بنویسید و کلبهم باستون ذراعیه بلوسید، اون وقت آدم عاشق خواجه میشه. خدا رحمت کنه شیخ غلام رضایی یزدی رو، گفته من سگ در خانه اون کسی هستم که سگ در خانه اونها. بعد لا به شرط قسمی منصوب به محقق طوسیه. فراج دو جا، یکی در شرح الاشارات وقتی میخواد این سه اصطلاح رو بیان کنه عبارت یه جوریه، گفته المعان التی شرح اشارات منطق جلد یک صفحه 46، شرح اشارات جلد یک صفحه 46، همون چاپ اول ایران که البته دوم ایران هم از رو همون چاپ شده، یعنی افست همون. المعان التي لا تمنع مفهوماتها وقوع الشركه فيها قد تؤخذ من حيث هي، گاهی من حيث هي اخذ میشه، لا من حيث انها واحده و كثيره و جزئيه و كليه و موجوده و غير موجوده، بل من حیث تصلح لان تکون معروضات لهذه المعانی، از این حیث که معروض همه اینا میتونه باشه. میگه آقا اونی که میتونه واحد باشه، میتونه کثیر، میتونه نمیدونم کلی باشه، میتونه جزئی، میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه، اون اینو بهش میگن کلیه طبیعی. و هی التی تسمى بالکلیه طبیعی، چون اینجا گفته که بل من حیث و تسلح، خیلی ها فکر کردن که خب این معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی اون اطلاق رو شما لحاظ میکنی، پس کلیه طبیعی اونیست که درش اطلاق لحاظ. باز در کشف المراد، البته کشف المراد و کشف المراد همون چاپ اول جامعه مدرسین صفحه، میشه فصل دوم از مقصد اول، صفحه 87. فصل دوم از مقصد اول کشف المراد، بعد ببخشید مسئله دوم از فصل دوم از مقصد اول. اونجا طبق شرح علامه حلی و الا خود عبارت خواجه، ظهوری در این مطلبی که به ایشون اسناد دادن نداره، ولی شرحی که مرحوم علامه حلی قدس الله سره داده اینه، فرموده هذا اعتبار خواجه داره، وقت تؤخذ لا به شرط شی و هو کلی طبیعی، گاهی لا به شرط اخذ میشه و اون میشه کلی طبیعی. شما که میگی لا به شرط شی، فوری ذهن ممکنه بره سراغ این که خب پس یه به شرط شی داریم، یه به شرط دار لا داریم، یه چی لا به شرط شی، پس این لا به شرط شی میشه لا به شرط چی قسمی. این حالا بگیم ظهور، ما اول میگفتیم ظهور نداره و به نظر ما هم ظهور نداره، یعنی اگر قبل و بعد کلام حاجر رو در نظر بگیرید، اونجا نیامده تمام اقسام رو ذکر بکنه، گفته گاهی شما اون را به شرط لا لحاظ میکنید، گاهی هم لا به شرط لحاظ میکنید. به نظرم فقط دوتا رو گفته. حالا این لا به شرط کدومه؟ این نشون نمیده که لا به شرط قسمیه، اما علامه وقتی میخواد توضیح بده عبارتش اینه: مع تجویز ان یقارنه غیره مما لا یدخل فی حقیقته. این تجویزه رو میاره، این تجویزه که آورد، شما میگید خب پس یهود لا به شرط قسمی. حال فعلا وقت گذشت، اقوال دیگه بمونه فردا انشاءالله.